این ور بوم سرما، اون ور بوم گرما، قربون برم خدا را یک بامد و هوا را. حالا اینم یه داستان داره، یه حکایت داره. گفت یه عروسی میخواست برنج بار بزاره، نمیدونست چجوری باید اینو درستش بکنه. از یه طرف هم یه تابو دیگه بری به مادر شوهر بگی که داستان دواسته دیگه تا آخر عمر داستان درست میکنه. رفت گفت که مادر شوهر جان، من میدونم برنج چجوری درست میشه، ولی میخوام ببینم حالا چجوری تو دقیقا درست میکنی که ذائقه پسرت بر همون شکل گرفته. گفت چی دخترم؟ اول برنج رو پاکش میکنی. گفت که اینو که خودم بلد بودم. گفت بعدش در واقع این برنج رو خیس میکنی. گفت که اینم بلد بودم. گفت که میذاری یه چند ساعتی بمونه و بعد نمک بهش میدی و بعد میشوریش و بعد میذاریش. هر چی که این گفت من بلدم. این دیگه خیلی بهش برخورد. گفت وقتی که تمام شد گذاشتیش رو اجاق، یک خشت گلی هم بذار روش. گفت اینم بلد بودم. این خشت رو گذاشت و این با بخار آرام آرام این خشت خودش رو ول کرد. دونه های اون خشت ریخ رو برنج. همین که اومد برنج رو بکشه دید بله. بعد که اومد گفت عروس میخواستم بگم که هنوز خیلی چیزا نمیدونی. حالا وقتی که تو به یه کسی میگی یه کاری رو، هی میگه بلدم، شما میتونید خیلی ظریف بر سبیل استهزا و طنز بگی یه خشتم بذار درش. در واقع اینو که داریم میگیم یعنی که تو داری شوخی میکنی، هیچی هم بلد نیست، یه خشتم بذار درت.
بله دوستان عزیز، داستان ها و مثل ها ما را تکان میتن که راه درست را انتخاب کنیم. امید که این بخش از برنامه روی موج جوانی مورد توجه و پسندتان واقع شده باشد. برنامه ما همچنان ادامه دارد. تشکر از همراهیتان.
دوستان عزیز، ساعت همین لحظه 5:55 دقیقه است، تو برابر شده. هر جا هستید سعادتمند باشید و تندرست. و میدونید که موضوع ما این هفته کار امروز آسایش فرد انتخاب شده. امروز هم در کنار شما از بیکاری موقت صحبت می کاکا خیرو
بچه‌م
کجا میری؟ کجا
یک دفعه‌م که بگوی مشنوم افهمم و ایجی گپچی هست گپچی هست
ایچی گفتم نرین بیرون این باشین کارتان دارم
نه من یک جرم
باشم سوالم بگویم سوال دوستای عزیز سوال اصلی است که شما برای رفاه و آسایش خود و خانوادهتان چی کار میکنین کاکا جان؟
گفتی
که خودت هم در طول سالهای زندگیت بیکاری کشیدی نکشیدی؟
زیاد بچم زیاد از خیرات سری کچکلانای فامیده
خب.
کلانایی که تحصیلات و تجربهشان مرتبط با چوکی و منصبشان
کاکا جان یک قسم کنایهی که هم میزنی
در
خیالم که دلتان خیلی پر است
والا دلم که بسیار پر است و دلم از که به نمایندگی از جوانای کاکهی وطن دل خود خالی کنم سری کتکلانای کوبون مسکتراش هستن
چی شد؟
آه
خود چی میگی؟ از چی گپ میزنی؟
نفری رو میگم که خسربره فلان رئیس است و ناق بر ناق در فلان چوکی مقرر شده دو سمستر ادبیات خوانده زبست تعمیرات و ساختمانی فواید عامه کار میکنه خود هیچی رو میفهمن
هیچ
چقدر جوان ها داریم که لیسانس ساختمانی دارن و کله فروشی میکنن و شورنخود فروشی میکنن یا جوان های مسلکی که از طرف این مدیرای پلاستیکی میدان داده نمیشن
نه مدیره پلاستیکی
دیگه
از کلمه حسوده پلاستیکی گرفت
چی بگم برای دیگه
راست میگی خود این رفتارا بیخی باعث بیکاری است دیگه
بچم اینمی مشکلات ما داریم
راست میگی تشکر کاکا میرفتی برو علی
برو من یک دفتام بیرون برو
چایم برو
پسر امیلی هستم اصالتا از ولایت پروان هستم و اصلا در ولایت کابل سکونت دارم یک تن از محصلین رشته سیاست بین الملل یا رشته روابط بین الملل مهمترین حیات جوان امروزی باید ای باشه که مثلا دنیا امروز در تغییر تحولات بسیار زیادی است ما شاهد تغییرات در دنیا هستیم یک جوان مسلمان باید از تغییرات دنیا بفهمم آگاهی داشته باشه و بتونه خود با همین تغییرات عیار بسازه مثلا یکی از مواردی که باید باشه شراکت مسئله تکنولوژی شاید باشه اگه جان مسلمان باید امروز از تکنولوژی آگاهی داشته باشه من خودم شخصا در مورد خود اگه بگیم چون من در قبل مثلا متعلم بودم و فعلا هم محصل هستم چیزی که از دست خودم میشه او همی است که مثلا من بتونم از طریق آنلاین ام اطلاعات را به دیگران برسانم مثلا یکی موردی که میشه و الحمدلله حافظ قرآن هم هست میتونم مثلا از طریق آنلاین بعضی دوستایی که در خارج هستن امره اونها را درس بدم میتونم از طریق می خود بیکاری خودش یک فرصت است اگر انسان مثلا در این مورد توجه داشته باشه خود بیکاری یک فرصت است پس ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و یک مسئله است که در این دنیا برای همه جای است پس باید ما شما کوشش تلاش کنیم که امو جای خود را اما در این دنیا مثلا پیدا کنیم
یکان بیکاری است که بر ما فرصت هم حساب میشه مثلا یک پروژه سنگین خلاص کردیم و یک دور بیکاری بر ما پیش آمده خیر است غم سر نکنید بلکه به این بیکاری موقت و چشم فرصت ببینیم این بیکاری را بن‌بست نبینیم بلکه فرصت برای از پنجره دیدن ببینیم میتونیم بیکاری خود هدفمند بسازیم مثلا فکر کنیم به این که کارهای ما کجایش قابل اصلاح و نقد است چطور میتونیم کار خود بهتر از قبل پیش ببریم
رحمان رحیم در دوران بیکاری بسیاری از جوانان احساس ناامیدی و بی انگیزی میکنند کاملا طبیعی است اما مهمترین نکته این است که این زمان را به جای هدر دادن در نگرانی و استرس به فرصت برای سرمایه گذاری روی خود تبدیل کنند اولین که باید باور داشته باشند که بیکاری پایان راه نیست بلکه فرصت برای رشد و یادگیری است در این دوران می توانند مهارت های جدید یاد بگیرند کتاب بخوانند دوره های آموزشی آنلاین شرکت کنند و دانش خود را افزایش دهند کار نه تنها آنها را برای بازار کار آماده می کند بلکه اعتماد به نفسشان را هم بالا می برد دوم باید هدف گذاری کنند. داشتن اهداف کوچک و قابل دسترس مثل یادگیری یک مهارت جدید یا خواندن چند کتاب در ماه حس موفقیت را به آنها میدهد و انگیزشان را حفظ میکنند. سوم، باید به حفظ سلامتی روان و جسمی خود اهمیت دهند. ورزش مناسب، خواب کافی و ارتباط با دوستان و خانواده می تواند استرس را کاهش دهد و انرژی مثبت را افزایش دهد. چهارم، باید در پی فرصت های داوطلبانه یا کارهای کوتاه مدت باشند تا تجربه کسب کنند و شبکه ارتباطیشان را گسترش دهند. این کار می تواند در آینده به شغل اصلی آنها کمک کند. در نهایت مهمترین نکته این است که باور کنند هر روزی که برای بهتر شدن و یادگیری تلاش می کنند قدم بزرگ به سوی آینده روشن‌تر برداشتند. این دیدگاه مثبت و فعال جوانان را از ناامیدی نجات می‌دهد و به او قدرت می‌دهد که دوران بیکاری را به فرصت تبدیل کنند. شکر.
چطور بیکار نباشیم؟ برای رهایی از بیکاری چی کار کنیم؟ مگه بیکاری چقدر سخت و طاقت فرساست که باید از اون نجات پیدا کنیم ها؟ آیا تا کنید به این موضوع فکر کردین که بیکاری میتونه چه تأثیری بر روی سلامت روان و زندگی شما بانه؟ آیا از روند صعودی افزایش بیکاری اصلا آگاهی داریم؟ برای پیشگیری از اینکه آثار مخربش گریبانگیر ما نشوه چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز شما و همچنان شما و ما دیانا رجب‌زاده هستم. کار چیزی است که انسان تواناییش را در یک چیزی به خط می‌دهد تا اینکه بتونه از اون چیزی را به دست بیاره، یا هم کار بخش دیگر کار به چیزی گفته میشه که انسان از اون طریق میتونه مخارج خانواده یا مصرف زندگیش را به دست بیاره. و طوری که گفتم کسی که در زندگیش کار نکنه او در اصطلاح یکی از عضو بیکاره و همچنان یک عضو ذاتی در جامعه میباشد و او عضوی است که مریض است و هر انسان باید هر لحظه عمرش در کار یا چیزی که او مصروف شود و بگذاره و انسان بیکار به جامعه فایده نمی‌رساند.
دوستان عزیز، همین لحظه که با شما هستیم 6:03 است و می‌دونیم که روی موج جوانی بخش‌های مختلفی داره. امروز همراه باشید با ما در بخش بعد گشت و گذار.
گشت و گذار. سلام دوباره دارم خدمت شما دوستان عزیز جوان. در بخش گشت و گذار امروز روی موج جوانی هم با ما همراه باشین تا لحظات دیگر. از حل بحران کمابی با تولید آب از هوا با شما صحبت میکنیم. تولید آب از هوا در خانه دیگر یک رؤیا نیست. دستگاه‌های نوآورانه‌ای که با فناوری پیشرفته، البته پیشرفته مواد و چاپ سه‌بعدی ساخته شدند، امکان استخراج آب آشامیدنی سالم و مستقل از جو را برای خانوارها فراهم کردند. این راهکار می‌تواند بحران کمابی را در شرایط اقلیمی متغیر کاهش بده. با گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، با توجه به اینکه میزان آب موجود در جو بیشتر از مجموع آب تمام رودخانه های زمین است، استخراج آب از هوا به عنوان یک پاسخ عملی و کاربردی به بحران کمبود آب در شرایط تغییرات اقلیمی مطرح می شود که با تلفیق تحقیقات پیشرفته مواد و طراحی محصول چارچوب عملی برای دسترسی غیر متمرکز و مستقل به آب ارائه می‌ده که میتواند در شرایط مختلف اقلیمی و جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه چاپ سه‌بعدی استخراج آب از هوا یک دستگاه قابل حمل و نوآورانه است که آب آشامیدنی را به طور مستقیم از جو استخراج میکند. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته مواد به ویژه چارچوب‌های فلزی عالی پاسخ مناسب به نیاز روز افزون جهانی به دسترسی آسان به آب آشامیدنی ارائه می‌دهد. دستگاه آب از هوا به عنوان یک واحد تولید و ذخیره‌سازی آب مستقل طراحی شده است که می‌تواند به طور خودکار و بدون نیاز به زیر ساخت‌های آب موجود کار بکند. این دستگاه در بازه زمانی 24 ساعته حدود 6 لیتر آب تولید می‌کند که این میزان برای استفاده خانگی بسیار مناسب است. با این حال فناوری حاضر امکان مقیاس پذیری برای نیازهای کلانتر را نیز دارد. بیاین که از بلندترین مجسمه های جهان هم صحبت بکنیم. مجسمه وحدت هند، پناهگاه مسیح در پرتغال، مجسمه آزادی در امریکای شمالی، بنای یادبود رنسانس افریقایی در سنگال، بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا و میرنوی بزرگ در استرالیا. بلندترین مجسمه های جهان در قاره های آسیا، اروپا، امریکای شمالی، افریقا، امریکای جنوبی و اقیانوسیه هستند. با گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بشر هرگز نتوانست ساخت برج بابل را به پایان برساند، اما این امر مانع وی برای ساختن آسمان خراش های بلند و بناهای تاریخی باشکوه به ویژه در دوران پسا صنعتی نبود. فهرست بناهای مشهور جهانی، اطلس جهانی، رکوردهای جهانی گینس و دانشنامه بریتانیکا به عنوان قدیمی ترین دانشنامه جهان و زبان انگلیسی که همچنان تهیه میشه سرشار از رکوردهای ثبت شده از سازه های سر به فلک کشیده است. خب در ادامه با بلندترین مجسمه های موجود در هر قاره به استثنای قطب جنوب همراه با محل قرارگیری و سال تکمیل آنها آشنا میشیم. نکته قابل توجه این که اندازه‌گیری ارتفاع هر مجسمه شامل پایه آن نیز میشه. بلندترین مجسمه های جهان، مجسمه وحدت در هند آسیا 182 متر، تندیس مسیح در پرتغال اروپا 110 متر، مجسمه آزادی امریکای شمالی 93 متر، بنای یادبود رنسانس افریقایی در سنگال افریقا 52 متر، بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا امریکای جنوبی 47 متر، میرنوی بزرگ در استرالیا در قاره اقیانوسیه با 15 متر، مجسمه وحدت با ارتفاع 182 متر واقع در ایالت گجرات هند بلندترین مجسمه در آسیا و جهان است. این مجسمه در سال 2018 تکمیل شد و سردار والابهای پاتل رهبر کلیدی جنبش استقلال هند و معاون اول نخست وزیر هند به تصویر میکشد. میراث او ادغام سیاسی هند است که نام مجسمه از آن گرفته شده است. پناهگاه مسیح پرتغال با 110 متر ارتفاع بلندترین مجسمه در قاره اروپا است. این مجسمه در سال 1959 تکمیل شد و با الهام از مسیح ناجی ریو دو ژانیرو به عنوان یادبود برای پرتغال عمل کرد که عواقب مستقیم جنگ جهانی دوم متحمل نشد. مجسمه معروف آزادی نیویورک با 93 متر ارتفاع بلندترین مجسمه در امریکای شمالی است. این سازه که هدیه ای از مردم فرانسه بود در اصل رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز داشت و رنگ سبز فعلی آن نتیجه اکسیداسیون طبیعی سطوح مسی مجسمه است. و اما بنای یادبود رنسانس افریقایی در سنگال 52 متر و بنای یادبود باکره صلح در ونزوئلا 47 متر بلندترین مجسمه ها در افریقا و امریکای جنوبی هستند. میرنوی بزرگ واقع در استرالیا با ارتفاع 15 متر بلندترین مجسمه های قاره اقیانوسی است، اما کوتاه‌ترین مجسمه در میان همتایان قاره خود به شمار می رود. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان در بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی. همچنان با ما بمانید.
موزه جان،
بله،
اجازه است که یک چشم دید خودم اینجا نقل کنم؟
خواهش میکنم.
سادمات خواه اعلام نمیکردی دوی؟
نمانده دیگر
خیر است، یک دفعه کاکا خیرون شروع کنه و بخیر.
شروع کاکا جان، خواهش میکنم.
یک چشم
شما به هر حال همراه مده ای برنامه هستین. چی
پلوان شریک هستیم؟
پلوان شریک هستیم.
خانه آباد، خانه آباد بچم. این باز اصطلاحات کاکاها را کار میگیری. دیروز همراه یک شنونده که زنگ زده بود گپ میزدم، نامش محمد رؤوف بود، از تالوکان ولایت تخار. نفهمیدیم
بیکار بود یا کدام کارمار چیز داشتم؟
گپ همیست بچم، این جوانی کاکه در پروژه ملی قشتپه کار بکده، مگم نسبت دوری را برش بسیار سخت بوده که چندین کیلومتر بره و بیایه. خلاص که چند هفته بیکاری کشیده تا ای که فکر به ذهنش رسیده، آمده و یک فارم زنبورداری را انداخته. نفهمیده میگد اطراف منطقه شان گل و سبزه زیاد است. بگو خو کارش فعلا چوک است و همه تو خیلی امید داره که دست چند نفر دیگارم به کار بند کنه.
خوبش خیلی دوره موقت بیکاری برش فایده ها داشته دیگه.
دقیقاً. آفرین، شاباش بچم، شاباش.
سلام و ادب دارم به شنونده های عزیز رادیوی زیبای شما. پیامد های بیکاری جوانان در کشور ما در جامعه ما می است که ما یک جامعه خوبرده داریم، یک جامعه داریم که پویا نیست، یک جامعه داریم که به یک جای نخواد رسید و پیامد های شما می است که ما عقب مانده هستیم و عقب مانده تر خواد شدیم. عقب مانده تر هدفی که کشورهای دیگه که بر جوانایشان زمینی کار مساعد می سازند، اونا در جوانب مختلف کشورشان کار میکنند و جامعه از اونا پیشرفت میکنند. وقتی که یک جامعه پیشرفت داد و جامعه دیگه جوانش بیکار بود و کار نکردند، پویا نبودند، جوانب مختلف کشور رویش کار صورت نگرفت، معلوم دار است که کشور به عقب برمیگرده، عقب زده میشه. پس پیامدهای بیکاری در جامعه ما خیلی زیاد است. یکی که علاوه بر اینکه جامعه ما رقب زده می سازد، خود جوانان را از بیکاری بسیار زیاد اونا یا معتاد خود شدن یا ای که به اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی دیگه دست خود دادن، چون بیکاری خودش یک نوع بیماری را آهسته آهسته موجب خود شد.
پیشتر تو که از یک پیامک گفت و مام یک پیامک بخوانم دیگه. منیر قنبری از دشت برچی کابل بر ما پیامک زده، گفته که من 20 سال در ایران سنگکاری میکردم، از کارگری ساده شروع کردم، سختی زیاده رو تحمل کردم و حال مهارت لازمه یاد گرفتم تا ای که چند سال اخیر کارم تخصصی شد و شومینه سنگی و نمایی زیبا را کار میکردم. حالی آمدیم در وطن و دلم است که از تجربه خود کار بگیرم، چون توان بدنی مثل سابق نیست، اما میتونم تجربه خود در اختیار دیگران قرار بدم. زنده و سلامت باشی برادر عزیز. دوستان، اولین قدم برای حل هر مشکلی پذیرش و درکش است. اگه میگین ما بیکارم، یک واقعیت است که باید با او روبرو شوین. بیکاری فقط یک وضعیت مالی نیست، میتونه بر سلامت روان، روابط اجتماعی و اعتماد به نفس شما تأثیر بگذاره. پذیرش این واقعیت به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه به معنای گام برداشتن و سوی تغییر است. مهم است که در این دوره خود سرزنش نکنید. دلایل بیکاری میتونه خیلی متنوع باشه. رکود اقتصادی، تغییر صنایع، از دست دادن شغل به دلیل تعدیل نیرو یا حتی انتخاب‌های شغلی گذشته که حال دیگه مناسب ما نیست. او چیزی که اهمیت داره ایست که شما در حال حاضر همینجا هستین و می‌خواین اقدام کنین.
عبدالله مهدوی هستم، محصل سال سوم نرسینگ عالی. به نظر من دلیل بیکاری که به اندازه شده، یک دانش میتونه ای باشه که پیدا نکردن متخصص های کاری، یعنی که یک عده فقط میخوان که یک عده سر کار کنن که اونا هیچ تخصصی از این رابطه نداره. و من حتی دیدم یک انجینر یا مهندسی آمده در رشته طبابت داره کار میکنه، کسی که 4 سال انجینری خوانده و ماستری خود تنها از یک رشته طبی گرفته. یک دلیلش میتونه باشم و دلیل دیگهشی تماما دنبال ازی هست که فقط نهی بگم یک اختلالی در جامعه ایجاد کنن و نگذارن که کارها صورت بگیره. یعنی کسی اگه نباشه یک کاری ران اندازه، پس کسای دیگه هم نمیتونه شامل همون کار بشه. یک این دو دلیل. و دلیل سومی که متاسفانه ما دچار یک بحرانی هستیم که درگیر یک سیاست، انتخابات و حتی امنیت ما از 14 دهه هست که مشکل داره. اینا تماما باعث از این میشه که ما یعنی افزایش بیکاری داشته باشیم در جامعه.
ما علی هستم، یک از باشندگان شهر کابل، کارمند یک از پانتونای خصوصی. والا پیامدهای بیکاری بسیار بد است. مثلا اولا بچه‌ای که مثلا باید از سن 14-15 ساله به بالا میشن باید هم درس رو بخونن هم کار کنن و خصوصاً در سنهای 18 و 19 کم کم برن تجربه شاگردی مستری خیاطی نجاری هر چی باشه دلکاری افتاد خود مصروف بسازن چون پیامد بیکاری در آینده بسیار خطرناک میشه چون از این بچه بیکار از سر کوچه جمع میشن از سر کوچه هم به دزدی روی میارن و راهزنی روی میارن در کتابوری و جبوری و اینا روی میارن و آیندهشان در زندان و به حساب معتاد شدن و بیشتر خطرناک هستی.
هنر من نوشتن است، خلق کردن است و همچنان حرف زدن با حرف ها و احساسات است. من میکوشم احساسات، تجربه ها و آن چیزی که در ذهن و یاد دارم برای دیگران به شکل نوشتن، به شکل گفتار که من دارم برای مردم بیان میکنم. حضور عشق، محبت و همچنان همبستگی و موضوعاتی که برای مردم و برای خودم الهام بخش باشد و امیدوار کننده باشد. برای آسایش، برای آرامش امروز و فردای خانواده هم همیشه تلاش میکنم. با یادگیری مداوم و بیشتر تلاش میکنم. کار درست، برنامه ریزی مالی و حفظ روابط سالم مسیر بهتر میسازم. باور دارم آرامش خانواده از درون خود ما آغاز میشود. از صبر، مهربانی و رشد فردی با یکدیگر، رفتار نیک، علاقمندی، گفتار راست، صادق بودن در کار این باعث میشه که ما زندگی خانوادمان آرامش بخش و زندگی سالم، زندگی با محبت داشته باشیم.
نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم میتونیم هیچ راهی وجود نداره بدون از اینکه در یک راه شما حرکت بکنین و یک سپورتر در زندگیتون در نواحی اولی که شما میخواین حرکت بکنین داشته باشین. هر راه در اوایل ضرورت به یک سپورتر داره و همچنان گفتم میتونیم که در افغانستان یگانه راهی که ما داریم و میتونیم از اون طریق درآمدزایی کنیم از طریق هنر، امنیتایز شدن یا از طریق شبکه‌های اجتماعی است.
خب کاکا جان، صدای شنونده های عزیز شنیدیم. گفای ما هم خلاص شد در باره بیکاری موقت. گفتیم دیگه یک چیزایی. حالا شما کدام
گفتیم؟ نه گفایت بسیار خوب گفا بود بچه. چرای که گفایت بی اهمیت جلوه میتی؟
های بی اهمیت جلوه تو میگم
گفای ما یک چیزکایی گفتیم و
گفتم چیزایی گفتیم در باره بیکاری موقت.
خب صحیح،
میخوای مرورش داشته باشم؟
خب
ولی هم سلش نیز نخواهش. کاکا جان
جان،
شما چی گفتنید؟
ما دیگه چی بگویم بچه‌م؟
از شغلای قدیم بگو کاکا جان.
از شغلای قدیم بچه‌م پرسان نکو، یادش بخیر. بگو که کاکا خیرود پیش از طلا فروشی که حالی دارم چی کارایی که نکده. دان سینمای پامیر فامیلی یک مدت خو اینه بی چه سودا میکدیم، چه میگه شیریخ،
شیریخ
سودا میکدیم، شور نخود سودا میکدیم. بعد از او چشمی روزی بعد نبینه. یک زمانای ما از دالمان به طرف همه کوته سنگی که می رفتیم گادوانی میکدم، فامیده همه دو نفر سوار میکدم سر گادی، برو علال آلا گادوان، گفته همه تو برو بخیر طرف کوته سنگی. بازم برید بگم یا نه؟
نه کاکا جان، می دانین چرا؟
چرا؟
چون می خواهیم یک آهنگ تقدیم شنونده کنیم. موضوع فردا را ما
بگویم. نه دیگر وقتی کاکو خیرو سری گپ بیای آوانگ شروع میکنی شما.
نه
نمیمونین که بگپای اساسی در ملت زده شما.
فردا از عشق به کار صحبت میکنیم. یه کار عاشقانه.
عشق به کار.
آمادگی تا بگی بگو از این کارایی که تا امروز انجام دادی.
من میگم از به کل کارام کاری گادیوانی بهتر از اول بود.
با تقدیم آهنگ
چیه؟ خداحافظی کنم؟
خداحافظی کنیم بچه.
خداحافظی تان بچه. خدا... نمیمانه دیگه که جوانای امروز جنجال کدن فایده نداره.
دوسته عزیزتان فردا خداحافظ.
Oh, دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز کار فاز دوم خط آهن خواف هرات و چالش استانداردهای کیفیت سوخت در مرزهای ایران و افغانستان. کار فاز دوم خط آهن خواف هرات آغاز شد و پیش بینی میشه که این خط تا دو سال دیگه به بهره برداری کامل برسه. سخنگوی وزارت خدمات عمومی طالبان اعلام کرد که کار در قطعه چهارم این خط آهن که شامل دو فاز است در جریان است. با گفته محمد اشرف حق‌شناس، یک فاز رو به تکمیل و کار فاز دوم هم امسال آغاز شده. در همین رابطه معین خط آهن وزارت خدمات عمومی طالبان در 36 نشست منطقه اتحادیه بین‌المللی راه آهن شرکت کرد. در این نشست درباره تسریع کار فازهای باقی مانده و چگونگی بهره برداری از خط آهن خواف هرات رایزنی شد. هیئت طالبان در هماهنگی با مقامات ایران و ترکیه تکمیل این خط آهن را فرصتی مهم برای توسعه همکاری‌های ریلی میان سه کشور دانست و در پایان صورت جلسه همکاری‌های مشترک امضا شد. همچنین حکومت طالبان، ایران و ترکیه توافق کردند که طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در حاشیه 36 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره توسعه همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. اهمیت اتصال افغانستان، ایران و ترکیه از طریق خط آهن و انتقال اموال تجاری از این مسیر محور این گفتگوی سه جانبه بود. خب، من خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که کار فاز دوم خط آهن خواف هرات آغاز شده. پیش بینی میشه که خط تا دو سال دیگه به بهره برداری کامل برسه. از اون طرف معین خط آهن وزارت خدمات عمومی طالبان در 36 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین‌المللی راه آهن شرکت کرده و خب درباره تسریع کار فازهای باقی مانده و چگونگی بهره برداری از خط آهن خواف هرات رایزنی شده. هیئت طالبان در همانگی با مقامات ایران و ترکیه تکمیل خط آهن را یک فرصت مهم برای توسعه همکاری های ریلی میان سه کشور دانسته. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان و عضو هیئت ایرانی در این سفر. جناب رضایی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم جناب سروری و خدمت شنونده های عزیز رادیو دری، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، ان شاء الله. خواهش میکنم. خب آقای رضایی، از توافق خط آهن هرات مزار شریف بحث را شروع بکنیم. جزئیات بیشتری از این توافق را که با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور ایران، افغانستان و ترکیه قرار هست اجرا شود بفرمایید. ما میخوایم جزئیات بیشتری بشنویم از این توافق.
بسیار خوب. یک پیش مقدمه خدمتتون بگم. افغانستان کشوریه که در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای همسایش سه تا استاندارد مختلف خط ریل دارن، یعنی ریل هایی دارن با عرضهای متفاوت. خب جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه کشورهایی هستن که مثل اروپا، مثل حالا کشورهای عربی، اینها همه از خط ریل استاندارد استفاده میکنن.
بله.
و کشورهایی مثل آسیای میانه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینها خب از خط ریل عریض استفاده میکنن و پاکستان و هند کشورهایی هستن که خط ریل فوق عریض دارن. یعنی بله. این کشورها نمیتونن استفاده مشترک بدون تعویض بوجی یا تعویض واگن رو بخوان از این خطوط داشته باشن. افغانستان در مرحله‌ای که توی فاز توسعه خطوط ریلی و ایجاد زیرساخت‌های خطوط ریلی است، باید تصمیم بگیره که خب چه خطوط ریلی میخواد در این کشور احداث بشه. هر کدوم از این کشورهای همسایه تا یه حدی خطوط ریلی رو وارد افغانستان کردن، اما طبیعتاً منافع این کشورها و نگاه و راهبردهایی که در آینده دارن، برای آینده در افغانستان دارن، خب در تناقض با هم دیگه قرار میگیره. کشورهایی مثل چین، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و کشورهای عربی از توسعه خطوط ریلی استاندارد حمایت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، همونطوری که جمهوری اسلامی ایران هم 62 کیلومتر از این خط ریلی خاک‌هرات رو به صورت بلاعوض و هدیه برای مردم افغانستان خب اجرا کرد و الان هم در صدد توسعه این خط وجود داره، قرار داره. قراردادی که و تفاهمی که صورت گرفت این بود که هم بحث احداث این خط ریل از هرات تا مزار شریف و از مزار شریف تا برای اتصال به چین خب استارتش صورت بگیره.
بله.
و حتی ما در ماه آینده که انشالله آقای دکتر زاکری، مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران، عازم افغانستان هستند، اونجا شاهد استارت کردن فاز عملیاتی احداث این خط ریل هرات مزار شریف خواهیم بود انشالله. و جدای از این مطلب، مسئله‌ای که الان پیش اومد و در ترکیه هم در مورد اون بحث شد و مورد توافق قرار گرفت بین مسئولین سه تا کشور، اینه که خب حالا جمهوری اسلامی ایران اومد 62 کیلومتر خط ریل در افغانستان ساخت. خب این خط ریل که قرار نیست فقط مردم ایران یا تجار ایران استفاده بکنن، قراره که تجار افغانستانی بتوانن از اروپا و از سایر کشورها هم از طریق شبکه ریلی ایران بار خودشون رو به افغانستان برسونن، یا بالعکس بتونن مستقیما صادراتی به ترکیه و اروپا داشته باشن. توافقی که صورت گرفت تکیدش این بود که واگن‌های ترکی، واگن‌های اروپایی میتوانن از طریق خطوط ریلی ایران بدون ترانشیپمنت، بدون تعویض واگن، مستقیما از ترکیه تا روزنک هرات طی مسیر کنن. و این توافق خب صورت گرفت که در اصل توافقی چهار جانبه است، یعنی راه آهن افغانستان، راه آهن ایران، راه آهن ترکیه و کنسرسیوم ریلی که به عنوان بهره بردار از این محور در خاک افغانستان خب داره فعالیت میکنه. و از این پس واگن‌های اروپایی بدون کدام مشکلی طی مسیر میکنن به سمت هرات.
بله. خب پیش بینی که وجود نداره احیانا که چقدر طول میکشه که خط آهن هرات به مزار شریف تکمیل شود، در واقع خط آهن جمهوری اسلامی ایران متصل شود از اون طرف تا مزار شریف و مرزهای اون طرف.
بله، اون که بحث زمان بندی، زمانی میشه در موردش صحبت کرد هفته ما وارد فاز اجرا شده باشه، مطالعات کامل تکمیل شده باشه. اما همین تکه ابتدای مسیر که از هرات تا کوش یا از هرات تا تنوبر مسیر هست، این تکه خب هنوز مطالعاتش کامل انجام نشده، باید فازهای تکمیل مطالعات و برآوردها خب اتفاق بیفته و بعد وارد پروژه ساخت بشیم. اما برنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای هرات مزار شریف داره، یک پروژه در قالب چند تکه پازل مستقله، یعنی شرکت‌های بزرگی میان و هر کدوم یک تکه از این پازل رو در دست می‌گیرن و همزمان از نقاط مختلف کار ساخت شروع میشه. یعنی دورنمای ما یک دورنمای 10 ساله و 20 ساله‌ای نیست، داریم در مورد 2-3 سال آینده صحبت می‌کنیم. اما اجازه بدید زمان بندیش رو طی یک ماه آینده الی دو ماه آینده که خب مشخص شد، معلوم شد، در مورد اون صحبت.
بله. آیه رضایی، از خط آهن خواف هرات هم بفرمایید که در چه مرحله پیشرفت این خط آهن؟
خواف هرات از نقطه صفر مرز تا عمق 62 کیلومتری افغانستان که ایستگاه روزنک است، به صورت با دوام با ثبات بهره برداری داره اتفاق میفته. ما هر روز 2 یا 3 قطار باری داریم که روی این مسیر داره تردد میکنه. ماهی 50,000 تن انتقالات تثبیت شده است و پیش بینی میشه توی 3 ماه آینده این عدد هر ماه یک افزایش قابل ملاحظه‌ای هم داشته باشه و هدف گذاری ما برای این مسیر 100,000 تن در ماه هست یا 1,200,000 تن انتقالات در سال. اما قطعه 4 الف که بعد از این 62 کیلومتر شروع میشه و تا عمق 105 کیلومتری افغانستان هست، میشه تا ایستگاه ربات سریان یا دستور، این پیشبینیمون اینه که تا آخر سال بتونیم بهره برداریش رو انشالله آغاز بکنیم. و قطعه 4 ده که از ربات سریان تا میدان هوایی هرات یا شرک صنعتی هرات هست، اون هم فاز زیرسازیش آغاز شده ولی زمانبندی دقیق از اون نداریم. فکر می‌کنیم که باید یک چیزی حدود 3 ماه زمان ببره، اما تأثیر روی این بهره برداری نداره. به صورت مستقل بهره برداری از این 105 کیلومتر تا دروازه هرات که همون تقریبا بگیم ربات سریان یا ابتدای سرک بایپاس هست تا آخر سال انشالله آغاز خواهد شد.
انشالله. قطارهای مسافربری شروع به فعالیت نکرده در این مسیر هنوز؟
قطارهای مسافری اعلام آمادگیش توسط راهن جمهوری اسلامی ایران و توسط کنسرسیوم توسعه ریلی به هیئت حاکمه افغانستان صورت گرفت. منتظر اعلام موافقت طرف مقابل هستیم، اینکه برای استقرار دستگاه‌ها به خصوص در حوزه پاسپورت گذرنامه یا در حوزه سرحدی مرزبانی و کمیساری خب این هماهنگی رو بخواد صورت بگیره یه مقداری زمان بر شد. به اضافه این که تصمیم دو کشور بر این بود که یک مقداری استانداردهای خط افزایش پیدا بکنه، یعنی ما الان در حال افزایش استاندارد خط برای افزایش سرعت سیر هستیم. اون هم پیشبینیمون اینه که طی یک ماه آینده که تغییراتی روی این خط اتفاق بیفته انشاءالله توسط کنسرسیوم و فواید عامه افغانستان، آمادگی برای قطار مسافری از همین زمستان شاهدش خواهیم بود.
بله. و سوال دیگه این که خب ترکیه هم دخیل هست در خط آهن هرات مزار شریف، شما هم ترکیه تشریف برده بودید در هیئت ایرانی، چه منفعتی برای ترکیه داره در واقع این توافقی که امضا شده با این خط آهن؟
ببینید، پروژه‌ای که میخواد در افغانستان اجرا بشه، پروژه‌ایه که بازگشت سرمایه اون به طرقی که خب هیئت حاکمه افغانستان تعیین کنه صورت میگیره. یا از طریق معادن هست، یا از طریق رویالیتی مواد معدنی هست، یا از طریق بهره برداری، یا حالا یک تلفیقی از همه اینها، یک ترکیبی از همه اینها خواهد بود. طبیعیه که جمهوری اسلامی ایران استقبال بکنه از شرکت‌های پیمانکاری که امکان سرمایه‌گذاری دارن و بیان یک تکه از این پازل رو در دست بگیرن. یعنی به جای اینکه ما شروع بکنیم این پروژه رو در 4 سال بخوایم بسازیم، استقبال کنیم اینکه شرکت‌های مختلفی بیان شروع به سرمایه‌گذاری بکنن و طی 3 سال این خط بهره برداری برسه. منفعت کشورها رو جدای از این که این احیای اون جاده ابریشم باستانی است، حالا البته یک جاده ابریشم آهنین داره شکل میگیره روی این خط ریل، منفعتی که ترکیه داره اینه که مثل ایران و مثل افغانستان داره در مسیر ترانزیت بین چین و اروپا قرار میگیره.
بله.
بلافاصله بعد از اینکه این خط راه بیفته، پیش بینی حداقلی اینه که 50 میلیون تن کالا بین چین و اروپا در سال جابجا خواهد شد. حجم انتقالات بسیار قابل توجهه.
بله.
و زمانی که این انتقالات از خاک افغانستان، ایران و ترکیه عبور بکنه، برای این کشورها منافع ترانزیتی بسیار بالایی خواهد داشت و هیچ کدام از کریدورهای ریلی در منطقه توان رقابت با این کریدور رو نخواهند داشت، چون بسیار امن، کوتاه‌ترین مسیر، مستقیم، بدون تغییر واگن و غیره. شما حساب بکنید اگر این کریدور از مسیر ترکمنستان بخواد دریای خزر رو عبور کنه و بره برسه به آذربایجان و بعد بره اروپا.
بله.
خب هزینه‌ای که به خاطر تغییر واگن، تغییر بوجی یا به خاطر بحث سوار شدن قطار روی کشتی اتفاق میفته، حجم انتقالات رو میاره پایین.
بله.
زمان رو میبره بالا و هزینه ها رو افزایش میده.
بله.
اما این مسیر دیگه مسیر مستقیم بدون توقف و با پایین ترین هزینه و کمترین زمان خواهد بود.
بله.
طبیعیه که منافع ترکیه هم تأمین خواهد.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب رضایی.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دور دوم گفتگوها میان طالبان و پاکستان در استانبول پس از حدود 9 ساعت شنبه شب به وقت محلی به پایان رسید. مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شد و انتظار هست که برای دو روز دیگه هم ادامه پیدا بکنه. اگرچه دستور کار دقیق این مذاکرات اعلام نشده، اما گفته میشه که تقویت هماهنگی های امنیتی، بهبود همکاری های مرزی و تدوین راهبرد مشترک برای ترویج صلح و ثبات و جلوگیری از فعالیت های تروریستی در منطقه از محورهای این گفتگوها بودند. هیئت 6 نفری طالبان با رهبری رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله و با حضور سهیل شاهین نماینده طالبان در قطر و انس حقانی عضو شناخته شده طالبان، نور احمد نور رئیس اول سیاسی وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت رئیس اجرایی وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مذاکرات استانبول شرکت کردند. این در حالی است که اعضای هیئت 7 نفری پاکستان دیپلمات‌ها و اعضای سازمان استخبارات این کشور بودند. مذاکرات استانبول در ادامه نشست وزیران دفاع طالبان و پاکستان در قطر برگزار میشه که با توافق آتش بس انجام مید. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشد.
بندم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان خوبتان عزیز، سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان درگیری‌های بین طالبان و پاکستان هستید و مذاکراتی که در دوحه قطر برگزار شد و به یک توافق آتش‌بسی رسید، عملاً مفاد او توافقنامه هم اعلام نشد و باز مذاکراتی در استانبول که در واقع گفته میشه دور دوم گفتگوها بین طالبان و پاکستان هست و همچنان ادامه داره. فکر می‌کنید که چرا در واقع مذاکرات از دوحه به استانبول منتقل شد و اصولا چه لزومی داشت که مجدد این گفتگوها بین طالبان و پاکستانی ها از سر گرفته شد؟
خب همونطوری که همه میدانیم و سالهاست که این مشکل وجود داره، اساس مشکلات